رسانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما در این بامداد روز سه‌شنبه 17 شهریور 1394 خورشیدی برابر با 8 سپتامبر 2015 میلادی. در غرب کشور هوا همچنان طوفانیه. به گفته مدیر کل هواشناسی خوزستان، طوفان شامل رگبار همراه با رعد و برق و باد شدید که شب گذشته استان خوزستان رو در نوردید همچنان ادامه خواهد داشت و سرعت باد به 70 کیلومتر در ساعت در مسجد سلیمان میرسه. امروز در بامداد هوای اغلب استانها آفتابیه، به استثنای استانهای گیلان، مازندران، اردبیل، هرمزگان و استان مرکزی. در غرب کشور و شمال غربی هوا همچنان نیمه ابری خواهد بود و در بعد از ظهر افزایش ابر و بارانهای پراکنده همراه با رعد و برق و باد پیش بینی میشه. در استانهای اصفهان، البرز، تهران، بوشهر، خراسان رضوی، کرمان و هرمزگان گذشته از اندکی بارانهای پراکنده پیش بینی گرد و خاک هم میشه. در بعد از ظهر حداکثر دمای هوا بین 25 درجه در اردبیل تا 43 درجه در اهواز و آبادان، 28 درجه در مشهد، ساری، کرمان، تبریز، ارومیه و همدان، 30 درجه در تهران، اصفهان، رشت، شیراز، زاهدان، کرمانشاه و گرگان، 35 درجه در بندرعباس، بوشهر و بم. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز از تازه ترین خبرها آگاه میشیم به همراهی همکارم رویا کریمی مجد. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. پلیس مجارستان روز دوشنبه بیش از 300 پناهجو را که از صفوف پلیس این کشور گذشته و پیاده به سوی بوداپست حرکت کرده بودند به کمپ محل اسکانشان بازگرداند. به گزارش رویترز، پلیس مجارستان بارها تلاش کرده بود تا موانعی را بر سر جاده های منتهی به روستای روسکه که محل تجمع پناهندگان است ایجاد کند، اما پناهجویان که شمار آنها نسبت به نیروی پلیس زیادتر بود صفوف آنها را شکافته و با عبور از مزارع اطراف راهی جاده اصلی به سمت بوداپست شدند. پناهجویان امیدوار بودند که با رساندن خود به بوداپست با استفاده از قطار یا اتوبوس راهی اتریش یا آلمان شوند، اما پلیس مجارستان که آنها را اسکورت می‌کرد بار دیگر آنها را به کمپ انتقال داد. پیش از این نخست وزیر مجارستان دولت آلمان را به تشویق مهاجران برای هجوم به اروپا متهم کرده و از برنامه‌ریزی برای کنترل شدیدتر مرزهای آن کشور خبر داده بود. بیشتر پناهجویان و مهاجران از کشورهای جنگ زده سوریه، عراق و افغانستان راهی اروپا شدند. وزیر امور خارجه ایران میگوید مشکل سوریه تنها از طریق سیاسی حل می شود. محمد جواد ظریف روز دوشنبه در دیدار با همتای اسپانیایی خود در تهران تاکید کرد.
در مورد رئیس جمهور سوریه هم فقط مردم سوریه حق دارن تصمیم بگیرن. کسانی که در مورد رئیس جمهور سوریه شرط و شروط قائل شدن در دو سه سال گذشته باعث شدن که جنگ در سوریه ادامه پیدا بکنه و مسئول خونریزی هایی هستن که در سوریه اتفاق افتاد.
آقای ظریف بدون نام بردن از کشوری خاص آنها را مقصر ادامه درگیری ها در سوریه دانستی را به گفته او این کشورها قصد داشتند تصمیمی را به مردم سوریه تحمیل کنند. آقای ظریف همچنین تاکید کرد.
ما به همه اصرار داریم که راه حل سیاسی رو برای پایان دادن به بحران سوریه استفاده بکنن و رویای پایان دادن به شرایط در سوریه را از طریق نظامی فراموش بکنن.
ایران در جنگ داخلی سوریه همواره از حکومت دمشق حمایت کرده است. بیش از 4 میلیون تن در پی جنگ داخلی سوریه در 4 سال گذشته آواره شدند. پس از آنکه یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ساخت و ساز در پارچین بر بررسی‌های آژانس تأثیر می‌گذارد، نماینده ایران در سازمان ملل این ساخت و ساز را طبیعی دانست و گفت که ربطی به آژانس ندارد. به گزارش ایرنا، رضا نجفی، نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سایت نظامی پارچین را متعارف خواند و واکنش آژانس به آنچه بیان را اضافه شدن یک بخش کوچک به یک ساختمان بی‌ربط توصیف کرد کرد عجیب دانست. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت هنوز کارهای زیادی تا پایان سال جاری میلادی باید صورت گیرد تا مشخص شود ایران در گذشته به دنبال ساخت سلاح‌های هسته‌ای بوده یا نه. به گفته یوکی آمانو آژانس پرسش‌های جدیدی را روز 15 سپتامبر 24 شهریور به تهران ارائه خواهد کرد. هاینس فیشر رئیس جمهوری اتریش روز دوشنبه پیش از ورود به تهران گفت هرچند امیدوار است که پلی ارتباطی میان اتریش و ایران برقرار شود، اما از مسئله حقوق بشر در ایران چشم پوشی نمی کند. این اولین سفر رئیس جمهوری یک کشور غربی به ایران در بیش از یک دهه گذشته است. آقای فیشر بعد از ظهر دوشنبه وارد تهران شد و از سوی محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت و تجارت ایران مورد استقبال قرار گرفت. رئیس جمهوری اتریش قرار است در این سفر با رئیس جمهوری ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزیر امور خارجه و برخی دیگر از مقام‌های ایرانی دیدار کند. او همچنین دیداری با رهبر جمهوری اسلامی خواهد داشت. به گزارش ایسنا، وزیر علوم اتریش و همراه رؤسای 17 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی نیز وارد ایران شدند که این هیئت بزرگترین هیئت علمی است که از کشورهای اروپایی به ایران سفر می‌کند. آقای حسینی،
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک ببینیم در ادامه صبحانه با خبر امروز چه خواهیم داشت. دیدار مقامات ارشد اروپایی از ایران همچنان ادامه داره. آخرین دیدارها در 48 ساعت گذشته توسط وزیران امور خارجه جمهوری چک و اسپانیا و رئیس جمهوری اتریش انجام شد. در این دیدارها مقامات اروپایی با وزیر امور خارجه و رئیس جمهوری ایران گفتگو کرده و خواهند کرد. بر پایه برآوردهای صندوق بین المللی پول، نرخ تورم ایران در سال گذشته میلادی به کمتر از نصف رسیده. در این زمینه با احمد علوی گفتگو میکنیم. به اتفاق شهرام رفیزاده نگاهی به روزنامه‌های امروز ایران خواهیم داشت. دیداری از صفحات اول و دستچینی از مطالب صفحات درونی در میان روزنامه‌های سراسری و مطبوعات استان‌های مختلف کشور. در گذری به جهان ورزش از مهدی رستمپور از جمله درباره مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در لاس وگاس خواهیم شنید. دو چهره مهم از حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه آمریکا به اردوگاه طرفداران تفاهم هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک پیوستند. در این زمینه محسن میلانی تحلیلگر مسائل بین المللی تحلیل خواهد کرد. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم در این بخش می‌شنویم، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه در یک ساعت آینده پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، و یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. تکاپوی جمهوری اسلامی این روزها برای گرمتر شدن روابط با جهان غرب به ویژه اروپا بسیار جدی شده، تا جایی که در 48 ساعت گذشته چند مقام اروپایی به تهران رفتند و پیرامون همکاری‌های دو جانبه به ویژه همکاری‌های اقتصادی با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو می‌کنند. بنیامین صدر:
تهران شاهد حضور مقام‌های سیاسی اروپا است. وزیر امور خارجه جمهوری چک، وزیر امور خارجه اسپانیا و رئیس جمهوری اتریش هاینس فیشر که روز دوشنبه به ایران آمده است. پیش از رئیس جمهوری اتریش، وزیران امور خارجه چک و اسپانیا با برخی مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی همچون حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه گفتگو کردند. این دیدارها پس از آن صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های اروپایی و آمریکا آمریکا بر سر حل مسئله هسته‌ای ایران به توافق رسیدند. محور گفتگوهای مقام‌های اروپایی در ایران بیشتر همکاری‌های اقتصادی دو جانبه عنوان شده است. هرچند حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند می‌گوید دلیل سفر مقام‌های اروپایی به ایران تنها بررسی موضوع‌های اقتصادی نیست.
اگر به صحبت‌های خودشون مراجعه بکنیم روشن میشه که سفرهاشون به تهران صرفاً به مسئله روابط و مناسبات تجاری ختم نمیشه، بلکه موضوعات دیگری رو در دستور کار دارن. من جمله مسئله بحث تروریسم، بحث تحولات وخیمی که در خاورمیانه انجام میشه، حتی بعضیشون اشاره به مسئله حقوق بشر داشتن. اما قابل انکار نیست که اولویت نخست اینها مسئله مناسبات تجاری اقتصادی با تهران هستش، به دلیل اینکه اونها به خوبی آگاه هستن ایران کشور مهم منطقه هستش، از جایگاه منطقه‌ایش، از موقعیت لوجستیکیش، از جمعیت 80 میلیونی و خصوصا اقتصاد تشنه‌ای که در این سال‌های تحریم بسیار کوچک و کوچک شده و بنابراین میتوانن هر جنسی هر کالایی هر فعالیت اقتصادی رو به خوبی در ایران استفاده کنن، بنابراین یک مزیت اقتصادی مهم برای اونها هستش.
روز یک شنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در دیدار با لوبو میرزا اورالک همتای چکی خود گفت غرب از تحریم جمهوری اسلامی ضرر کرده است. به گزارش ایرنا وزیر امور خارجه ایران به وزیر امور خارجه جمهوری چک گفت که اروپایی ها رنج ها و مشکلات بسیاری را از تحریم جمهوری اسلامی تحمل کردند و پویایی مناسبات ایران با کشورهای اروپا بیانگر این است که فرصت های از دست رفته هر چه سریعتر باید بازشناسی شود. وزیر امور خارجه جمهوری چک هم در این دیدار گفت که ایران را شریک تجاری مهم جمهوری چک می‌دانیم و این موضوع از گذشته مد نظر بوده است. محمد جواد ظریف همچنین روز دوشنبه در دیدار با خوزه مانوئل گارسیا مارگالو وزیر امور خارجه اسپانیا گفت فرصت‌های اقتصادی و تجاری فراوانی در زمینه حمل و نقل وجود دارد که رایزنی‌ها بین مقام‌های ایران و اسپانیا می‌تواند ظرفیت جدیدی را ایجاد کند. خوزه مانوئل گارسیا مارگالو وزیر امور خارجه اسپانیا هم در این دیدار گفت که ایران جایگاه دوم ذخایر نفت و انرژی در جهان را داراست و اسپانیا تمایل دارد در زمینه مواصلات، راه‌آهن و انرژی سرمایه گذاری کند و اجرای پروژه‌های مشترک با همتایان ایرانی خود را بیشتر دنبال کند. پس از این دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در دیدار با وزیر امور خارجه اسپانیا گفت که تهران در شرایط جدید از حضور سرمایه گذاران و کارآفرینان خارجی استقبال می‌کند و شرکت‌های اسپانیایی نیز می‌توانند در بازار ایران حضور پیدا کنند. اما رئیس جمهوری اتریش که روز دوشنبه به ایران آمده است و اکنون در تهران به سر می‌برد، علاوه بر گفتگو با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، قرار است با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه گفتگو کند. جمهوری اسلامی ایران پس از توافق هسته‌ای وین به دنبال بهبود روابط با اتحادیه اروپا است.
پس از گزارش بنیامین صدر، همونطور که وعده کرده بودیم، شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق می‌شنویم.
آقای ظریف گفتن که ما میلیون‌ها مهاجر و پناه داریم، اما اروپایی‌ها با چند مهاجر پناهنده این همه سر و صدا می‌کنن. می‌خواستم بگم که در ایران بعد از 37 سال مهاجرین اولین حقوقشون رعایت نمیشه. فرقش اینه که اروپایی ها بعد از یکی دو سال شناسنامه اون کشور رو صادر میکنن.
من میخوام از کشورهایی که به پناهجویان راه میدن، بهشون کمک میکنن، غذا میدن، دارو و درمان میدن، بهشون میرسم تشکر کنم و از همینجا دست اونا رو میبوسم. جوادم از نیشابور، متشکرم.
عرض کنم به خدمت، میخواستم ببینم این چه حسابیه که این شیطان بزرگ ما این همه قرارداد اسلحه و این همه راه درآمد داره داخل آمریکا، یک دلار کسی دست نمیزنه زیر بالا بشه، ولی اینا که عبا و عمامه پیغمبر تنشونه، این همه ما فساد مالی کشورون اتفاق میفته. من میخواستم ببینم فقط چه دلیلی داره.
متاسفانه مردم ما داخل ایران شبکه های جم و دیگر شبکه ها میگیرن، شبکه ایران رو نمیگیرن. ببینن مجلس خبرگان رهبری چه افرادی توشن دارن چرت میزنن. همه ما دوران باستانن. اینا یه عده‌ای هستن که تصمیم میگیرن برای جوانان امروز که سرکارشون با دنیاه، با ارتباطات دنیا تماس دارن میگیرن، میخوان برای اینا تکلیفشون معین بکنن که چه کار بکنین چه کار نکنین. چرا این کار به سر جوان ما میارین؟ چرا به روز سیاه ما رو نشوندین؟ از روزی که آقای روحانی هم اومده متاسفانه بیکاری و فقر بیشتر از بیش شده.
بر پایه برآوردهای صندوق بین المللی پول، نرخ تورم ایران در سال گذشته میلادی یعنی سال 2014 به کمتر از نصف رسیده و بدین ترتیب رتبه ایران در رده‌بندی جهانی از این نظر بهبود پیدا کرده. با این حال صندوق بین المللی پول نسبت به صعودی شدن دوباره تورم در ایران طی سالهای آینده هشدار میده. در این زمین است که امروز با احمد علوی، کارشناس و استاد دانشگاه در استکهلم گفتگو میکنیم. سلام آقای علوی.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، این برآورد صندوق بین‌المللی پول درباره نرخ تورم ایران در سال گذشته بر پایه چه داده هایی است؟
این برپایی داده هایی است که به هر حال دولت ایران گزارش کرده، ولی باید توجه کرد که کاهش تورم در ایران در شرایط فعلی بیش از اینکه ناشی از اصلاح ساختاری اقتصاد باشه محصول کنترل نقدینگی دولت و سیاست های انقباضی بانک ها و بالاخره تعمیق رکود اقتصادی. بنابراین طبیعیه که با گشایش اقتصادی و تزریق پول به اقتصاد و گردش سرمایه بخصوص اگر نسنجیده باشه، این خطر میره که اقتصاد ایران مجدداً به گرداب تورم افسار گسیخته بیفته. اینک با توجه به اینکه مسئولان علاقه دارن که به حل سریع مشکلات اقتصادی بپردازن و به جذب سرمایه گذاری همت بکنن و تزریق بکنن سرمایه رو به اقتصاد، اگر این کار بدون راهبرد عقلانی باشه و بدون پیامدها در نظر گرفتن پیامدهای بلند مدت باشه، اقتصاد ایران دوباره دچار عدم تعادل میشه و از پیامدهای اون یکی هم افزایش تورم خواهد بود و این همین چیزیه که صندوق بین‌المللی پول بهش اشاره میکنه.
آقای علوی، به نظر شما راهکار اصلی کاهش پایدار نرخ تورم چی هست؟
در شرایط فعلی بودجه عمومی دولت و در خوشبین‌ترین حالت نزدیک 25% دولت کسری بودجه داره. یکی از اصلاحات اقتصادی که در کوتاه مدت میسر تعادل بودجه به واسطه حذف نهادهای رانتی هست که از بودجه ارتزاق میکنن ولی بازدهی ندارن، همین نهادهایی که به هر حال تحت نظر ولایت ولی فقیه هستند تا و اینها سنگینی وزنشون بر بودجه دولت بدون اینکه مالیاتی پرداخت بکنن. افزون بر این نهادهایی که در شرایط فعلی از معافیت مالیاتی بهره میبرن، اینا باید مالیات پرداخت کنن تا با کاهش کسر بودجه دست کم یکی از سرچشمه های تورم مدیریت بشه. افزایش بهره وری و بهبود فضای کسب و کار و کنار گذاشتن نهادهایی که هر حال استفاده می کنن از راند هم و همچنین افزایش رقابت هم از جمله عواملی که می تونه به حل مشکل تورم در سالهای آینده کمک بکنه.
چنین راهکارهایی در کوتاه مدت چقدر قابل اجراست آقای علوی؟
چون این تغییراتی تنها اقتصادی نیست آقای حسینی، بلکه تغییرات سیاسی هم هست و بنابراین موانع جدی بر سر راه اجرایی کردن چون این تغییراتی است. تا مشکل تمرکز قدرت و شفافیت و پاسخگویی اون در حاکمیت و نهادهای غیر پاسخگو حل نشه، راهکارهایی که مبتنی بر فنسالاری و مدیریتی تنها مثل مسکن عمل میکنه ولی و مشکل رو حل نمیکنه به شکل اساسی. به همین دلیل که میشه گفت که اصلاحات سیاسی مقدمه اصلاحات اقتصادی و راهبردیه.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای علوی.
متشکرم از شما آقای حسین.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
به اتفاق همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده نگاهی داریم به مطالب روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
با دیداری از صفحات اول روزنامه‌های اعتماد، شرق، قانون، رسالت و شهروند آغاز می‌کنید.
روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره احیای گفتگوهای عالی میان ایران و کشورهای اروپایی. عکس یک خودش رو به طرحی از محمد باقر قالیباف اختصاص داده، شهردار تهران، و در گزارشی با تیتر شهردار 10 ساله در پایتخت بیتخت کارنامه آقای قالیباف رو مورد بررسی قرار داده. روزنامه شرق در تیتر یک خودش از درخواست نمایندگان مجلس برای محاکمه علنی بابک زنجانی خبر داده. این روزنامه هم امروز عکس یکی خودش رو با آقای اسماعیل احمدی مقدم اختصاص داده، فرماندهی سابق نیروی انتظامی، و به بهانه سخنان جنجالی اخیر آقای احمدی مقدم کارنامه دوران فرماندهی نیروی انتظامی ایشون رو مورد بررسی قرار داده. روزنامه قانون در سیتی که خودش گزارش داده که آقای سعید جلیلی که مذاکره کننده پیشین جمهوری اسلامی درباره مسائل هسته‌ای بوده، در کمیسیون برجام مجلس خودش رو پیروز هسته‌ای توصیف کرده. عکس که روزنامه قانون به حضور هیئت‌هایی از اتریش، اسپانیا، قرقیزستان و چک در ایران اختصاص داره با تیتر بازرگانان خارجی در مهرآباد به صف شده اند، و یک گزارش هم داره درباره مرگ یک مادر باردار به خاطر اشتباهات پزشکی که روزنامه قانون امروز در صفحه 1 به اون اشاره کرده. روزنامه رسالت در تیتر یکی خودش اظهارات رهبر جمهوری اسلامی رو منتشر کرده درباره الزامات حضور فعال در فضای مجازی و تاکید کرده ایشون که باید از این فعال خارج بشیم. عکسی که این روزنامه آقای محسن حیدری رو نشون میده، نماینده یکی از نمایندگان استان خوزستان در مجلس خبرگان، که گفته سیاسی کردن خبرگان بدعت جدید فتنه‌گران است. حمله ای هم به محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات انجام داده. و روزنامه شهروند در گزارشی از تخریب 38 بنای غیر مجاز در حریم رودخانه کن خبر.
از جمله روزنامه‌هایی که به گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا پرداخته، روزنامه اعتماد که از احیای گفتگوهای ایران و اتحادیه اروپا خبر داده.
بله، روزنامه اعتماد در این گزارش که گزارش مفصلی هم هست خبر داده که به زودی گفتگوهای ایران و اروپا با عنوان گفتگوهای سطح عالی به رهبری محمد جواد ظریف و خانم فدریکا موگرینی پس از 10 سال توقف از سر گرفته خواهد شد. اشاره کرده این روزنامه که نخستین دور از این گفتگوها در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار خواهد شد میان آقای محمد جواد ظریف و خانم موگرینی. علاوه بر این روزنامه اعتماد تأکید کرده که با پایان یا تقریبا پایان نسبی بحران هسته‌ای، حالا اتحادیه اروپا و ایران راه تعامل رو به جای تقابل برگزیدن، و اروپا هم اشاره کرده این روزنامه که این روزها احتیاج بیشتری داره به جمهوری اسلامی برای مسائلی که در خاورمیانه در حال وقوع هست.
روزنامه شرق از درخواست برخی از نمایندگان مجلس برای برگزاری دادگاه بابک زنجانی گزارشی داره.
بله، روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که آقای حسین دهدشتی و آقای امیرعباس سلطانی و برخی دیگر از نمایندگان مجلس خواهان این هستند که جلسه دادگاه بابک زنجانی، متهمی که به دلالی و فساد مالی در حوزه نفت به ویژه قرار است محاکمه بشه، در 11 مهر ماه علنی برگزار بشه. علاوه بر این دو نماینده مجلس، آقای رسول کوهستانی که نوشته روزنامه شرق وکیل خود بابک زنجانی هست، ایشون هم گفته که ما خواستار برگزار همکاری علنی جلسه محاکمه بابک زنجانی هستیم. آقای نعمت احمدی که وکیل دادگستری و حقوقدان هست تاکید کرده که هیچ بهانه یا هیچ استناد قانونی وجود نداره که دادگاه آقای بابک زنجانی به شکل غیر علنی برگزار بشه.
افزایش فشارها بر وزارت کشور برای جلوگیری از فعالیت حزب تازه تأسیس اصلاح طلبان عنوان گزارشی است در شماره امروز روزنامه آفتاب یزد.
روزنامه آفتاب یزد گزارش داده که این روزها طیف‌هایی از اصولگرایان فشار خودشون رو بر وزارت کشور و وزیر کشور آقای عبدالرضا رحمانی فضلی افزایش دادن و حتی یکی از چهره‌های اصولگرا به نوشته روزنامه گفته اگر وزارت کشور به حزب اتحاد ملت رسمیت و پروانه فعالیت بده، بزرگترین جنایت رو در طول تاریخ جمهوری اسلامی انجام داده. اما آقای جلال جلالی زاده که نماینده مجلس ششم بوده و فعلا عضو حزب اتحاد ملت هست، در گفتگو با روزنامه آفتابی از گفته که وجود حزب در هر کشوری و ایجاد تشکل در بین مردم نشانگر پایه‌های آزادی هست و جمهوری اسلامی هم که مدعی آزادی و مردم سالاری هست باید به تشکیل حزب بهای بیشتری بده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
در میان اظهار نظرهایی که بر روی وبسایت رادیو فردا توسط کاربران رادیو فردا شده، یکی از کاربران به اسم سعید نوشته اگر اسد بره چند دستگی تندروها بر سر قدرت منطقه را آشوب زده تر میکنه که حتی به اروپا خواهد رسید. کجا میانه رو تر از اسد در بین این همه تکفیری و داعشی پیدا میشه؟ ایشون اضافه کرده این یک هشدار به اروپا است، اسد را اگر حمایت نکنید آماده روبرو شدن با داعش باشه. در عوض کاربر دیگری به نام شهریار نوشته مسئول ویرانی سوریه، آوارگی ملت به وجود آمدن داعش و تمام مشکلات منطقه جز اسد و جمهوری اسلامی کس دیگری نیست، روسیه هم که این وسط سود خود را میبرد. الان موقع اون رسیده که با مهدی رستمپور راهی جهان ورزش بشیم.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح همگی به خیر. رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در لاس وگاس و صعود قاسم رضایی در 98 کیلوگرم به دیدار نهایی با کشتی‌های بسیار خوبی که قاسم گرفت در حالی که ابروی او هم شکافت و دچار خونریزی بود در حین برگزاری مسابقه، اما با یه قرعه سخت تونست به ترتیب اسلام ماگومدوف کشتیگیر بسیار خوب روسی دارنده دو مدال طلای جوانان جهان و قهرمان بازی‌های اروپایی را از پیش رو برداره. کابره را از کوبا هم حریف سرسختی بود، همچنین چنگ ایلدم از ترکیه و بالاخره الیسگوری قهرمان سال 2011 جهان از بلغارستان رو یکی پس از دیگری شکست داد تا در دیدار نهایی و هم داده امروز مقابل آرتور الکسانیان از ارمنستان قرار بگیره. سعید عبدولی هم تونست سهمیه المپیک رو کسب کنه. یک کشتی باید بگیره عبدولی برای کسب مدال برونز جهان، در حالی که او استحقاق صعود به فینال رو هم داشت. کشتیش با مارک ماتسن دانمارکی با اشتباهی که داور در وقت اول مرتکب شد ریتم مسابقه به هم ریخت و در نهایت هم 2-2 شد با یه اخطار که همون اخطار هم بحث برانگیز بود. عبدولی از راهیابی به فینال بازموند. در کل حوادث بسیار زیادی در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمان جهان در همون روز نخست به ثبت رسید. امروز تیم ملی فوتبال ایران در شهر بنگلور مقابل تیم ملی هندوستان قرار میگیره. دو کشور سابقه طولانی دارن در فوتبال. هندوستان که 1951 اولین دوره بازی‌های آسیایی قهرمان شده. تو مساف‌های اول ایران و هند هندی‌ها بهتر بودن، اما به تدریج فوتبال ایران شرایط بهتری رو پیدا کرد. به هر حال سه امتیاز این مسابقه فوق‌العاده مهمه برای ایران. تیم ملی فوتبال ژاپن هم میاد به تهران در استادیوم آزادی بازی داره با افغانستان در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی. با توجه به اینکه افغانستان به دلایل امنیتی اجازه میزبانی مسابقات رو نداره، ایران خانه ی تیم ملی فوتبال افغانستان خواهد بود در این مسابقه. البته تماشاچی‌ها باید بلیت 50,000 تومانی تهیه کنن برای تماشای این مسابقه. تیم ملی والیبال ایران هم در نخستین بازی خودش در رقابت‌های جام جهانی والیبال مقابل آرژانتین قرار می‌گیره که خولیو ولاسکو سرمربی پیشین ایران روی نیمکت این تیم میشینه. رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های اروپا دیشب آلمان تونست 3-2 اسکاتلند رو ببره. تیم فوتبال لهستان هم 8 گل به تنگه جبل طارق زد. پرتغال با گل دقیقه 90 آلبانی رو از پیش رو برداشت. در ساعات پیش روی باقی مانده از روز سه‌شنبه امیدوارم نتایجی که شما بینندگان محترم در تمام این رویدادهای ورزشی مد نظرتون هست رقم بخوره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
به ساعت 7:30 دقیقه بامداد رسیدیم. پیش از آن که یادآوری سرخط مهمترین خبرها رو از رویا کریمی مجد بشنویم، بعد نیست به اطلاعاتون برسونم که در ادامه صبحانه با خبر پس از سرخط خبرها گفتگوی خواهیم داشت با محسن میلانی درباره پیوستن دو چهره مهم از حزب جمهوری خواه و دموکرات آمریکا به اردوگاه موافقان تفاهم هسته‌ای. پس از اون برنامه‌های روزمره رو خواهیم داشت. فرج سرکوهی، مجددن شهرام رفیزاده و بردیا افشین. فعلا یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
پلیس مجارستان روز دوشنبه بیش از 300 پناهجو را که از صفوف پلیس این کشور گذشته و پیاده به سوی بوداپست حرکت کرده بودند به کمپ محل اسکانشان بازگرداند. پناهجویان امیدوار بودند که با رساندن خود به بوداپست با استفاده از قطار یا اتوبوس راهی اتریش یا آلمان شوند، اما پلیس مجارستان که آنها را اسکورت میکرد بار دیگر آنها را به کمپ انتقال داد. وزیر امور خارجه ایران میگوید مشکل سوریه تنها از طریق سیاسی حل می شود. محمد جواد ظریف روز دوشنبه در دیدار با همتای اسپانیایی خود در تهران تاکید کرد در مورد رئیس جمهور سوریه فقط مردم این کشور حق تصمیم گیری دارند و کسانی که در مورد رئیس جمهور سوریه در 2 سال گذشته شرط و شروط قائل شدند باعث ادامه جنگ در سوریه شدند. ساعتی پس از آنکه یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ساخت و ساز در پارچین بر بررسی‌های آژانس تأثیر می‌گذارد، نماینده ایران در سازمان ملل این ساخت و ساز را طبیعی دانست و گفت که ربطی به آژانس ندارد. هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش روز دوشنبه پیش از ورود به تهران گفت هرچند امیدوار است که پلی ارتباطی میان اتریش و ایران برقرار شود، اما از مسئله حقوق بشر در ایران چشم پوشی نمی کند. این اولین سفر رئیس جمهوری یک کشور غربی به ایران در بیش از یک دهه گذشته است. در حمله جنگنده‌های ائتلاف به رهبری عربستان به یک پایگاه نظامی تحت کنترل حوثی‌ها در شهر یاریم در استان آب، حداقل 12 تن کشته و 25 نفر زخمی شدند. رویترز نوشته است که زنان و کودکان غیر نظامی نیز در میان کشته شدگان دیده می‌شوند. پژوهشکده شورای نگهبان و انتشار گزارشی اعلام کرد که تصویب توافقنامه هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و بنابر اطلاعات مرکز آمار ایران نرخ بیکاری رده سنی 20 تا 24 سال در ایران 3 برابر نرخ بیکاری عمومی در کشور است.
رئیس حزب دموکرات آمریکا خانم دبی وسترمن شولتز که خودش یک خانم یهودی است، روز گذشته طرفداری خودش رو از تفاهم اتمی ایران با 5 به علاوه 1 اعلام کرد. همچنین آقای کولین پاول که از سرشناس‌ترین چهره‌های حزب جمهوری‌خواه است و در زمان جورج دبلیو بوش وزیر امور خارجش بود، او هم از این تفاهم پشتیبانی کرده. کمتر از 10 روز به تاریخ پیش‌بینی شده برای رأی کنگره آمریکا درباره این تفاهم باقی مانده. برای آشنایی با آخرین تحولات مربوط به این موضوع امروز با محسن میلانی استاد امور بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا گفتگو میکنیم. سلام آقای میلانی.
با عرض سلام و صبح بخیر به شنوندگان و بینندگان محترم و عزیز شما.
آقای میلانی، تأثیر طرفداری رئیس حزب دموکرات آمریکا در رأی‌گیری کنگره که تا چند روز دیگه خواهد بود چی هست؟
این تأیید ایشون کم اهمیت نیست ولی تعیین کننده نیست، به خاطر اینکه درست مخالف سیستم پارلمانی انگلیس و سیستم‌های پارلمانی سیستم آمریکا، احزاب رئیس حزب رول مهمی رو در تعیین سیاست نداره و بیشتر کمک میکنه به کاندیداهایی که برای کنگره در سطح فدرال یا برای کنگره‌ها در سطح ایالتی کار میکنن. اما با این حال به خاطر موقعیتی که ایشون داره این تایید به نظر من میتونه خیلی مهم باشه. در نظر داشته باشیم که این خانوم اولین یهودی هست که از ایالت فلوریدا به کنگره آمریکا راه پیدا کرده و در فلوریدا، منطقه‌ای هم که ایشون به اصطلاح رپرزنت میکنه، تعداد زیادی در آن یهودی هستند و بنابراین تصمیم برای ایشون خیلی مشکل بود، ولی با گرفتن این تصمیم و با تایید این قرارداد ایشون راه رو برای کسای دیگه‌ای که هنوز دودل هستند و موضع قاطع ندارن آسان‌تر میکنه و به نظر من هم یک مسئله بسیار مهمیه، برای خاطر اینکه خیلی ها در کنگره آمریکا در رابطه با امنیت اسرائیل نگران هستند و ایشون در نامه‌ای که دو روز قبل چاپ کرد گفت به عنوان یک مادر یهودی براش خیلی مشکل بود این تصمیم رو بگیره، ولی در لحظه آخر به این نتیجه رسید که این قرارداد هم برای صلح جهانی، هم برای امنیت آمریکا و هم برای امنیت اسرائیل مهمه و به خاطر همین از این تفاهم مهم پشتیبانی میکنه.
در عوض کولین پاول که از حزب جمهوری خواه هست، او هم طرفداری خودش رو اعلام کرد. تأثیر هواداری آقای پاول در رأی گیری کنگره چه خواهد بود آقای میلانی؟
آقای پاول یکی از به نظر من مهمترین و محبوبترین سیاستمدارهای آمریکاست که در دوره سه رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا مقام‌های بسیار مهم امنیتی و سیاست خارجی داشته و وقتی که اومد اعلام کرد که از این قرارداد دفاع میکنه، به نظر من تأثیر خیلی مهمی داشته و خواهد داشت، اما تأثیرش روی اعضای کنگره آمریکا یعنی اعضای جمهوری خواه کنگره آمریکا نیست، برای خاطر اینکه جمهوری خواه بدون استثناء اعلام کردند که با این قرارداد موافق نیستند و بنابراین بیشتر تأثیری که میذاره صحبت‌های آقای کولین پاول در عقاید آمریکایی‌ها خواهد بود، برای خاطر اینکه من فکر می‌کنم که الان ایشون یکی از محبوب‌ترین چهره‌های نظامی آمریکا باشه و وقتی که میاد و اعلام می‌کنه که از این قرارداد ما قرارداد بهتری نمیتونستیم در شرایط امروز به دست بیاریم، جلوی انتقاد خیلی از کسایی که مخالف این قرارداد هستند رو میگیره و برای کسایی که موافق این قرارداد هستند به نظر من پیروزی خیلی مهمیه.
آقای میلانی وقتمون خیلی کمه، خیلی کوتاه میخواستم ازتون بپرسم ارزیابی کلی شما درباره رأی‌گیری 17 سپتامبر که برابر میشه با 26 شهریور در کنگره آمریکا چیست؟
مخالفین قادر نخواهند بود که جلوی این تفاهم سیاسی رو بگیرن، ولی اگر رأی زیادی علیه این تفاهم بیاد مخالفین میتونن در آینده سنگ بندازن، برای خاطر اینکه این یک تفاهم فقط نیست، یک پروسه‌ای که حداقل 10 تا 15 سال طول خواهد کشید و اگر مخالفین این قرارداد در درون حکومت آمریکا قوی بشن میتونن سنگهای خیلی جدی جلوی اجرا کردن این تفاهم بیاندازن.
خیلی ممنونم از شما آقای میلانی.
خیلی متشکرم.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هم راستیم ببینیم از میان روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور چه مطالبی انتخاب کرده. آقای رفیع‌زاده با روزنامه گیلان امروز آغاز می‌کنید که از تخریب 11 ساخت و ساز غیر مجاز در گردنه حیران خبر داده.
بله، روزنامه گیلان امروز گزارش داده که با دستور دادستان آستانا 11 مورد ساخت و ساز غیرقانونی در گردنه حیران تخریب شده طی روزهای گذشته. اشاره کرده این روزنامه به ماجرای جنجالی زمینخواری در گردنه حیران که تیتر یک بسیاری از رسانه‌ها شده بود و حالا به نوشته این روزنامه این موضوع به یک موضوع قضایی تبدیل شده، به رغم اینکه در هفته‌های گذشته گزارش‌های منتشر شده مبنی بر ادامه ساخت و ساز در محوطه‌هایی که مربوط به زمینخواری در گردنه حیران هست، اما گیلان امروز نوشته با دخالت دادستان آستارا بخشی از این بناها تخریب شده.
روزنامه نصف جهان به افزایش چند برابری قبوز برق در اصفهان پرداخته.
روزنامه نصف جهان در این گزارش اشاره کرده در حالی که بسیاری از مردم اصفهان در ماه جاری قبض‌های برقی رو دریافت کردن که قیمتش نسبت به ماه‌های گذشته 2 تا 4 برابر بوده، مسئولان ادارات برق و شرکت برق استان اصفهان میگن که قیمت برق گران نشده بلکه استفاده بیشتر مردم منجر شده که قبض‌هاشون اضافه بشه. در این زمینه آقای فضل الله وطن خاک مشاور مدیر عامل شرکت تولید برق اصفهان هست به روزنامه نصف جهان گفته مردم در فصل تابستان از کولر گازی و وسایل برقی بیشتر استفاده میکنن، امسال هم گرما بیشتر بوده و به همین دلیل این قبض‌ها گران‌تر شده. روز گذشته هم روزنامه سیستان و بلوچستان خبر مشابهی درباره شوک مردم سیستان و بلوچستان از دریافت قبض‌های چند برابری منتشر کرده.
روزنامه کارون گزارشی داره درباره خشکی تالاب هورالعظیم. آقای رفیع‌زاده، روزنامه کارون چه دلایلی رو برای این خشکی مطرح کرده؟
روزنامه کارون مهمترین دلیل رو میراث دولت آقای احمدی نژاد یا که از اون به عنوان دولت محور یاد کرده در مؤثر دونسته در خشکی تالاب هورالعظیم اشاره کرده به فعالیت‌های نفتی که از دولت گذشته در این منطقه آغاز شده بود و به طور عامدانه بخشی از تالاب هورالعظیم خوش شده بود و حالا احیای این تالاب به نوشته این روزنامه بسیار مشکل هست، در حالی که تاکید کرده این روزنامه که پس از خوش شدن بخش‌هایی از تالاب هورالعظیم میزان ریزگردها در استان خوزستان 11 برابر نسبت به گذشته بیشتر شده.
روزنامه نور گزارشی داره از وضعیت نامناسب جاده‌های استان ایلام.
در این گزارش که با تیتر مرز استراتژیک کشور در بنبست منتشر شده، این روزنامه تاکید کرده که اغلب جاده‌های استان ایلام همون جاده‌هایی هستند که بیش از 30 سال پیش ساخته شدند و در سال‌های اخیر اقدام خاصی برای دو بانده یا چند بانده کردن این جاده‌ها صورت نگرفته، در حالی که این روزنامه اشاره کرده در سال‌های اخیر هم به لحاظ اینکه زائران از مرزهای استان ایلام وارد عراق میشن و هم به دلیل توسعه فعالیت‌های نفتی در این استان چند برابر شده حجم ترافیک در استان ایلام و جاده های ایلام که منجر به تصادفات بیشتر و مشکلات بسیاری برای مردم این منطقه شد.
خب بریم به سراغ روزنامه 19 دی که از آبرسانی با تانکر به صدها روستا در استان کرمانشاه خبر داده.
این خبر رو روزنامه 19 دی از قول آقای امیر شاه‌آبادی منتشر کرده، سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه. ایشون گفته دست کم برای 700 روستا با تانکر در استان کرمانشاه آب برده میشه، آبرسانی از این طریق انجام میشه. اشاره ایشون به دلایل، یکی از دلایل این مشکل این هست که خشکسالی هست و بحران آب، اما یک نکته دیگر هم در سخنان ایشون هست، این که بسیاری از محصولاتی که در استان کرمانشاه کشت میشه محصولات آببر هست و منجر شده به تشدید بحران آب در این استان.
روزنامه عصر مردم از پدیده تازه سرقت محصول درختان نخل در مناطقی از استان بوشهر خبر داده.
در این گزارش که با تیتر تاراج محصول یک سالی نخلداران در یک شب در روزنامه اصل مردم منتشر شده، این روزنامه اشاره کرده که در استان بوشهر مناطقی که کشاورزانی که نخل دارن و از اون خرما تولید میکنن این روزها با مشکل تازه و پدیده تازه مواجه شدن، سرقت محصولات درختهای نخل، و اشاره کرده که این پدیده در دشتستان و مناطق دیگری از استان بوشهر دیده میشه و خواستار امنیت درختهای نخل خودشون شدن کشاورزان استان بوشهر.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه میشیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون.
آقای سرکوهی، درباره یک نمایشنامه اول برای ما صحبت خواهید کرد، اون هم نمایشنامه وانیک هست، اثر واتسلاو هاول، نمایشنامه نویس مشهور چک و نخستین رئیس جمهور جمهوری چک پس از فروپاشی اردوگاه شرق. درباره درون‌مایه‌های نمایش بخواستم ازتون بپرسم و خود نویسنده.
روشنفکرانی که در کشورهای استبدادی زندگی میکنن در هر تصمیمی که بخوان بگیرن با دشواری های بسیاری روبرو هستن. روشنفکری که در یک کشور برخوردار از دموکراسی زندگی میکنه در باره موضع گیری هاش تصمیم دشواری نداره، حداقلش اینه که موضع گیری های او میتونه روی تیراژ کتابش و روی محبوبیتش تاثیر داشته باشه. اما روشنفکری در کشور استبدادی زندگی میکنه وقتی که میخواد موضع گیری بکنه باید به حساب بیاره که چه عواقبی داره. اگر سکوت بکنه در برابر استبداد و ظلم خودش رو سرزنش خواهد کرد و دچار تناقضات روانی خواهد شد و متهم خواهد شد که با سکوت خودش در تداوم استبداد نقش داشته. اگر اعتراض بکنه میتونه زندان در انتظارش باشه، شکنجه، تبعید، سانسور و محرومیت های گوناگون، و او باید از خودش بپرسه که آیا میتونه تحمل بکنه، آیا اگر به زندان افتاد میتونه بر موضع خودش پافشاری بکنه، اگر سکوت بکنه چه. این سوالات و این پرسش ها تناقضات زیادی رو در درون شخصیت روشنفکران به وجود میاره و شخصیت اصلی نمایشنامه ایوانیک در واقع کسی است که با این پرسش ها روبرو هست و این تناقضات رو به خصوص وقتی که کسی می نویسه مثل واسلاو هاول بسیار خوندنی میشه، چرا که او خودش همچنان که میدونیم از روشنفکران معترض بود در زمانی که در چکسلواکی، کشور چکسلواکی وجود داشت و حکومت استبدادی در این کشور حاکم بود و او واسلاو هاول از روشنفکران معترض بود، نقش بسیار مهمی داشت در جنبش آزادی خواهانه چکسلواکی، در انقلاب مخملین چکسلواکی برای آزادی و به اصطلاح که دستاوردش آزادی دموکراسی بود و همونطور که گفتین هم به عنوان اولین رئیس جمهور به اصطلاح جمهوری آزاد چک انتخاب شد. خب میدونیم که واسلاو هاول در واقع در نمایشنامه هاش لایه های گوناگون شخصیت آدمی رو میشکافه. در نمایش ایوانیک در واقع یک سگانه است که معروف هم هست به نام سگانه ایوانیک که سه تا داستان داره: احضار، گشایش و اعتراض. اما در نمایشی که به صحنه رفته فقط دو تا از این داستان ها به صحنه رفته، یعنی گشایش و اعتراض به صحنه رفته. این نمایش رو علی امینی نجفی ترجمه کرده، سهراب سلیمی کارگردانی کرده و در تئاتر باران به صحنه رفته. شخصیت اصلی نمایش یعنی ایوانیک در واقع خود واسلاو هاول هست. روشنفکری است، صلح طلب که فعالیت اجتماعی میکنه. دوستانش به زندان رفته، حالا از زندان آزاد شده. اغلب دوستانش به نوکیسه شدن، ثروتمند شدن و دست از اون ارزش‌های خودشون برداشتن، اما او همچنان میخواهد که به راه خودش ادامه بده.
نمایش دیگری که برای ما درباره صحبت میکنید نمایش اتهام هست، نوشته فرانسوا تیساندیه، نویسنده و بازیگر فرانسوی.
این نمایش رو داروش مؤدبیان ترجمه کرده و محمد خداوردی کارگردانی کرده، در خانه موزه استاد عزت الله انتظامی به صحنه رفته. داستان از یک زاویه داستان بسیار جالبی است. یک نفر روی نیمکت نشسته، بعد کس دیگری میاد که میخواد اون هم روی نیمکت بشینه. کسی که اول نشسته به او اجازه نمیده، بین اونها مشاجره درگیر میشه و در این حال اون شخصی که اول نشسته سعی میکنه که با فلسفه بافی توجیه کنه که چرا اونجا نشسته. بعد یه آدم سوم از راه میرسه، این دو تا با هم متحد میشن و اجازه نمیدن که آدم سوم روی نیمکت بنشینه و به قدری او رو تحت فشار قرار میدن که او به یک به اصطلاح جرائمی که نکرده اقرار بکنه و اتهاماتی رو که انجام نداده، گناهاری که انجام نداده بپذیره. نمایش در واقع میخواد یک انتقاد بکنه از قدرت و از اینکه آدم‌ها چگونه سعی میکنن جایگاه خودشون رو حفظ بکنن.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده به نام بهنام از فارس نوشته: عرضی داشتم خدمت ملت فهمیده ایران که این حکومت که نزدیک به 4 دهه از حیاتش میگذره اگر 400 سال هم ادامه پیدا کنه هیچ تغییر خاصی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در زندگی مردم نخواهد داد. ایشون اضافه کرده: و در چارچوب این نظام هیچ گشایشی حاصل نخواهد شد. حالا میخواهد احمدی نژاد رئیس جمهور شود یا خاتمی یا رفسنجانی یا روحانی یا هر کس دیگر، فرق نمی کند. خلاصه مطلب این که به نوشته ایشون در چارچوب حکومت مذهبی هیچ تغییر و گشایشی حاصل نخواهد شد. اما ملت عزیز ایران، ایشون اضافه کرده: اما ملت عزیز ایران لطفاً شما را به خدا زودتر این موضوع را درک کنید. یکی دیگر از شنوندگان رادیو فردا در پیامک خودش نوشته که اجازه بدید پیداش کنم، چون بعد ایشون نوشته که اشخاصی که سالها پیش یار امام و سردار سازندگی بودند چند سالی است تغییر موضع داده، آشکارا از سران فتنه حمایت کردند. ایشون ضمن اشاره به راندخاری و اختلاس چندین تهمت هم زده که متاسفانه اونها رو نمیتونیم بخونیم، مثل یکی دیگر از همراهان رادیو فردا که نام هرچی پرنده است نثار ما کرده که اونم متاسفانه نمیتونیم بخونیم. به هر حال موقعی اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم و بریم از موسیقی خبر بگیریم.
دو روزی است که یغما گلرویی ترانه‌سرا کمپینی رو به راه انداخته در حمایت از محمد رضا شجریان، هنرمند نامدار و کهنه‌کار ایرانی. آقای گلرویی ابتدا یادداشتی رو منتشر کرده و در اون از برخورد رسانه‌های تندروی ایرانی با آقای شجریان سخت گله کرده، برخوردی که گلرویی اونها رو غیر انسانی، غیر اخلاقی و غیر عرفی معرفی کرده. و بعد هم یغما گلرویی خواسته در پشتیبانی از محمد رضا شجریان برابر چنین برخوردهایی علاقمندان به هنر موسیقی و این هنرمند عکسی رو با اثری از آقای شجریان در صفحه های خودشون در شبکه های اجتماعی اینترنتی منتشر کنند و به این شکل پاسخی بدن به رفتار رسانه های تندرو در قبال آقای محمد رضا شجریان. یه بقیده یغما گلرویی رفتاری است توهین‌آمیز.
ای مه من، ای با تکیم سرمم، لاله را خواب زهر جبیم سرمم، تا به تو دادم دل و دین ای سرمن، بر همه کس گشته یقین ای سرمن.
این اثری است معروف به اسم بوتچین با اجرای آواز محمد رضا شجریان، اثری سروده و ساخته علی اکبر شیدا. محمد رضا شجریان این اثر رو به همراه گروه شیدا و به سرپرستی محمد رضا لطفی در دهه 50 خورشیدی اجرا کرده. آقای شجریان مهر ماه امسال 75 ساله میشه. او چندی پیش به علت عفونت ریه در بیمارستانی در تهران بستری شد و واکنش گسترده به این خبر و نگرانی عمیق تعداد بسیاری یادآور این موضوع بود که محمد رضا شجریان همچنان هنرمندی است بسیار محبوب. با این حال او پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ایران در سال 1388 خورشیدی فرصت فعالیت رسمی مثل اجرای زنده در ایران پیدا نکرده و همواره او مورد حمله رسانه‌های تندروی ایرانی قرار گرفته، از جمله اینکه همین اواخر روزنامه کیهان خبر بستری شدن آقای شجریان رو در بیمارستان به شکلی منتشر کرد که بقیده خیلی ها بسیار توهین‌آمیز بوده. محمد رضا شجریان پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1388 خورشیدی حمایت خودش رو از جنبش مردمی اعتراض به نتیجه انتخابات علنی کرده بود و به سازمان رادیو و تلویزیون حکومتی ایران انتقاد کرده بود، اون هم به علت اون چه که این هنرمند اون رو وارونه نشون دادن حقایق خونده بود. این رفتار آقای شجریان مطمئناً به مزاق تندروهای وابسته به حاکمیت اصلا خوش نیامده.
Yeah.
علیرضا افتخاری خواننده شناخته شده موسیقی ایرانی در مصاحبه تازه با هفته نامه تماشاگران چاپ ایران گفته محمد رضا شجریان دلش رو شکونده. آقای افتخاری گفته دلیل دل شکستنش اینه که آقای شجریان به نامش پاسخ نداده. تابستون دو سال پیش سال 92 خورشیدی علیرضا افتخاری نامه سرگشاده رو خطاب به محمد رضا شجریان نوشت، نامه غیرمنتظره، بحث برانگیز که ادبیاتی غیر معمول داشت و پر از کلماتی بود احساسی و میشد برداشت کرد که علیرضا افتخاری قصد دلجویی و مصالحه با آقای شجریان داره.
وای به حال دل شدای من، من ز تو دوری نتوان، نرم دیده جانم و از تو سبوری نتوان، نرم
نظر میاد که در سالهای گذشته آقایان شجریان و افتخاری چندان رابطه گرمی با هم نداشتند. درست پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1388 علیرضا افتخاری بدون اینکه نام از کسی ببره به محمد رضا شجریان تاخته بود و درخواست او را مبنی بر اجازه ندادن برای پخش آثارش از رادیو و تلویزیون حکومتی ایران زیر سوال برده بود. با این حال آقای شجریان هم بدون نام بردن از علیرضا افتخاری او رو هنرمندی معرفی کرد که مردم کنارش گذاشتند. اون هم به خاطر ارتکاب به یک اشتباه اجتماعی از سر ندونم کاری و سادگی. مطمئناً منظور آقای شجریان در آغوش کشیدن محمود احمدی نژاد از سوی علیرضا افتخاری بود، اون هم در زمان اوج اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری. کمتر از 10 روز دیگه قراره ساحل نفیسی به بندر عباس برگرده و اجراهای زنده رو در این شهر برگزار کنه. آقای نفیسی 26 و 27 شهریور ماه هر شب در ساعت 9 در تالار آوینی کنسرتاش رو آغاز میکنه و منتخبی از آثار پیشینش رو اجرا میکنه. ساحل نفیسی آهنگساز، خواننده، نوازنده و ترانه‌سرایی 48 ساله و بندر عباس شهری است که مطمئناً در شکل گیری نگاه هنری آقای نفیسی نقش پررنگی داشته. ساحل نفیسی 2 دهه در بندرعباس زندگی کرده و اتفاقاً با ابراهیم منصفی خونیاگر اسطوره‌ای این شهر نشست و برخاست داشته. هنرمندی در گذشته که تأثیر آثار او بر آثار ساحل نفیسی به وضوح روشن، خصوصاً در آلبوم ترانه‌های جنوب. و ما هم در پایان به اثری از همین آلبوم گوش میدیم، به قطعه گله اجرای از سهیل نفیسی بر روی ترانه از ابراهیم منصفی، نرمندی که مشهور بود به رامی.
زمان گذشت و نهاندی بپرسی از مه چه تنتو نخست داری که بگیری چه هم که بی تو بباخو زمان گذشت و نهاندی بپرسی از مه چه تنتو نخست داری که بگیری چه هم که بی تو بباخو دری که بگینی چه تو از بسن مردم به در قیاب تو هیچ و نه یام رو مستن همدم نه هست دری که بگینی چه تو از بسن مردم به در قیاب تو هیچ و نه یام رو مستن همدم بودو که بی تو دل از آب در پاره پاره نبوده، بدو که بی تو عذابم هزار بار نبوده، بدو که بی تو دل از آب در پاره پاره نبوده، بدو که بی تو عذابم هزار بار نبوده.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. ضمن سپاسگزاری از همراهی شما و اینکه در این بامداد رادیو فردا رو انتخاب کردید، به اطلاعتون برسونیم که بخش‌های خبری تلویزیونی رادیو فردا تا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران ادامه خواهد داشت. نخستین بخشش رو با رویا کریمی مجد همراه خواهید بود. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما.